بسم الله الرحمن الرحیم. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح بیت هشتم از غزل 19 نکاتی رو در باب مهیا و مهنا خدمتتان عرض کردم و گفتم که در برخی نسخ که البته قلیلند و گرچه به نظر میرسد درستند، این بیت این گونه خوانده شده است که ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهنا نشود، یار کجاست؟ و آنانی که مهنا خوانده اند این بیت را این گونه فهمیده و ادراک کرده اند که تمامی اسباب حقیقت عیش از جمله ساقی و مطرب و می آماده است، مهیاست، لکن تا یار در این مجلس حاضر نشود این عیش مبارک نمی شود، تبارک نمی گیرد، یعنی به بار نمی شود. مجلس عیش است، البته سرور می آفریند، ولی اگر یار نباشد وصلی رخ نمی دهد و اگر وصلی نباشد تبارکی نخواهد بود، مبارکی نخواهد بود. به هر حال در این نسخ با بیان مهنا راه هموارتری در ادراک حقیقت این بیت پیش پایمان گذاشته اند تا مهیا. ضمن این که عرض کردم از دیدگاه برخی بزرگواران از حافظ بعید است، از حافظ دور است که در یک بیت دو مصرع یک کلمه را به یک معنا، گاهی ممکن است به معانی مختلف استفاده شود، آن اشکالی ندارد، لیکن به یک معنا استفاده بکند از او بعید است، چون در مصرع اول بیت هشتم مهیا به معنای حاضر بودن است و همچنین در مصرع دوم این بیت هم باز مهیا به معنای حاضر بودن است. عیش بیار مهیا نشود، حال برپا نشود، حضور یار در اصل سبب برپایی عیش می شود. در این ساحت هم این مهیا شدن به معنای حضور یافتن حضرت یار است، چون ساقی و مطرب و می. عرض کردم آنانی که مهنا می‌خوانند می‌گویند همه آن تمهیدات اگر باشد، اما یار نباشد عشق یا عیش به بار نمی‌نشیند و چون به بار ننشیند مبارک نمی‌شود. البته در تبیین این اختلاف بین مهیا و مهنا در مصرع دوم بیت هشتم رجوع به رأی سودی هم خارج از لطف یا خالی از لطف نیست. همچنان که در مجلس گذشته عرض کردم، سودی هم مهیا می آورد، گرچه در ساقی و می اختلاف دارد، یعنی او میگوید باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ گرچه او هم در مصرع دوم مهیا به کار میبرد، اما در شرح آن میگوید که مهیا اسم مفعول است به معنای حاضر شد، یعنی ساقی و مطرب و می جمله حاضر شده. اما حالا ادامه مطلب سودی، در بعضی نسخه ها به جای مهیا مهنا واقع شده، بدل از یا نون آمده که به معنای هضم است، یعنی سودی مهنا را هضم تعریف می کنه و بعد این گونه می گویه، یعنی گوارش طعام و شراب. بعد ادامه می دهد مهنا را در فارسی گوارا گویند. با این تقدیر باید لفظ عیش به صورت مضاف خوانده شود. عیش بیار، عیش مضاف و بیار مضاف الیه. این بیان سودی است در تبیین معنای مهنا. و سپس مستند به این تعریف لغوی بیت را این گونه تعریف میکنه: تمام اسباب و وسایل مجلس عیش حاضر و آماده است، مهیای بیت اول. اما زندگی بدون یار مهیا نمیشود، پس کجاست یار که عیش با او مکمل شود؟ یا خود بدون یار زندگی برای من گوارا نیست؟ کجاست یار که عیش با او مهنا و گوارا باشد؟ اگر توجه کنید به ظرافت در بیاید که سودی در شرح خود هم مهیا گرفته هم مهنا، نه صرفا با استناد به تعریفی که از کلمه مهنا دارد، این نه، بلکه در محصول بیت به تعریف خودش یا تعریف بیت یک جا میگوید زندگی بدون یار مهیا نمی شود، یعنی عشق بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ بعد در جای دیگر میگوید یا خود بدون یار زندگی برای من گوارا نیست، کجاست یار که عشق با او مهنا و گوارا باشد؟ که به این صورت پس در جان خود بیت را این گونه خوانده است: عیش بیار مهنا نشود، یار کجاست؟ به زبان ساده در شرح خود و در معنای بیت هم از مهنا استفاده کرده است هم از مهیا. نسبتی وجود داره بین گوارایی و مبارکی. مهنا در لغت میتواند هضم باشد و هضم گوارا، یعنی گوارش طعام و شراب. بعد از همین گوارش طعام و شراب به گوارایی، یعنی همان بر جان نشستن، همان بر دل نشستن و لذت بردن. این معانی با مبارک باد ساقیا آمدن عید، مبارک بادت وان مواعید که کردی مرواد از یادت. اینها از لحاظ مفهومی نسبت ذاتی با مبارک داره: لذت، گوارایی، خوش بر دل نشستن، خوش بر جان نشستن. اینها همه معانی مستقل مفهوم مبارک است. پس خلاصه معنا در بیت هشتم این شد که تمامی اسباب طرب مهیا است، تمامی اسباب عیش و عاشقی مهیا است، اما یار کجاست؟ یار حاضر در این مجلس نیست. ما اسباب طرب مهیا نموده ایم و می دانیم حقیقت این طرب به حضور یار است. ساقی و مطرب و می همه ابزارند، همه وسائلند، همه تصویر و نمون آرزوهای ما در وصال حضرت معشوقند. اگر او نباشد این ابزار هرگز ما را موصول به حقیقت وصل نیست، واصل کننده به حقیقت وصل نیست. این ابزار بساط عشق می آراید، اما عیش من مبارک نمی کنند، میمون و گوارا نمی کنند. مبارکی این عیش، گوارایی این عیش بازی به حضور حضرت یار است. تا او حاضر نشود عشق ما بار نمی گیرد. بیت نهم، بیت پایانی غزل نوزدهم. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست. پیش از آن که با شرح مختصر بیت نهم شرح غزل نوزدهم را که از جمله غزلیات گزیده بود به پایان رسانم و بنا به این گزیدگی ما تأمل افزون تری داشتیم، قبل از اینکه این بیت را شرح هم و به پایان برسانم یک نکته سوری دیگر عرض کنم. اگر شما بیاد داشته باشید در جلسات گذشته عرض کردم که در نسخه سوری و برخی نسخه دیگر بیت باز پرسید به گیسوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست یا گرفتار کجاست، در آنها وجود ندارد. در بسیاری نسخ این بیت نیست من جمله نسخه سوری. اما سودی به جای این بیت دیگری آورده که در برخی نسخ من جمله سودی هست، در برخی نسخ دیگر من جمله نسخه مرحوم غنی و قزوینی نیست و آن بیت چنین است: دلم از صومعه و خلوت شیخ است ملول، یار ترسا بچه کو خانه خمار کجاست. این بیت در نسخه سودی وجود دارد و بحث شده و شرح شده، اما در نسخه مرحوم غنی و قزوینی وجود ندارد. و تکرار میکنم: به جای آن باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست، در نسخه مرحوم غنی و قزوینی هست، در نسخه سوری نیست. این یک نکته پیش از پایان این غزل. و مسئله بعد شرح مختصر بیت آخر: حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست. نکته بسیار لطیف. بعد از آن ابیات آسمانی حافظ خود را خطاب قرار داده است، مورد خطاب یا مخاطب قرار داده است که چگونه تو انتظار داری در قلمرو دهر در کنار بهار پاییزی نباشد، در کنار آن شکفتگی پژمردگی خزان نباشد. چگونه تو انتظار داری که در کنار گل خار نباشه؟ چگونه توقع داری در کنار تابستان زمستان نباشه؟ چگونه انتظار داری در کنار جوانی پیری نباشه؟ این تبدیلات و تبدیلات ذاتی چمن ده است، ذاتی ده است، ذاتی ماسواست. ماسوا قلم رو به این تغییرات است، قلم رو به این تبدیلات است، قلم رو به این ظهورهای ناهمگون است. در چمن دهر باد خزانی وجود داره. من از تو تعجب میکنم حافظ، چرا معقول فکر نمیکنی؟ چرا معقول اندیشه نمیکنی؟ چرا در این ساحت تمامی هستی را چمن بهاری میخواهی، در حالی که میدانی خزانی پاییز جزو ذاتیات جهان ماسواست؟ چرا همه را بر سبیل اراده و فکر خود میخواهی؟ چرا به واقعیت ها و حقایقی که در این واقعیت ها مستطر و مکنون است نظر نمی اندازی؟ فکر معقول نمی کنی؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، یا به این صورت بخوانیم حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، عاقلانه فکر کن. گل بیخار کجاست؟ آیا می شود گلی رو سراغ گرفت که فاقد خار باشد؟ در این قلمرو ما را در متن ضعف قدرت رفتن می ده. این عالم عالم استاد است، عالم حضور و ظهور استاد است. حقیقت عشق آن است که بتوانی بر این ازداد غلبه کنی و به جای این که ازداد را از هم تفکیک و تفرقه کنی با هم جمع بکنی. خوشا به حال کسانی که در جان خود قادر به جمع بهار و پاییزند. خزان و شکفتگی، پژمردگی و شکفتگی هستند. اینان در قلمرو ظاهر این تضادها را می‌بینند، لکن تضادها را نه عاملی برای این که در عالم نظم و قدر مطلق وجود ندارد می‌دانند، و نه این که با رنجش از این تضادها به عبث و بیهودگی عالم حکم می‌کنند. هیچ کدام از اینها نیست. اینها با ادراک و معرفت عمیقی که دارند، و حافظ خود را به این معرفت عمیق هشدار می‌دهد، می‌خواند فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ اولا می‌گوید مرنج ده، اینه، این از جمله صفات این دهر است. تو به جای این که از این صفات به عبث بودن آن حکم کنی، به عبث بودن عالم حکم کنی و خود را از ادامه مسیر معاف بداری، چون جهان هیچ اندر هیچ است و تضاد اندر تضاد، به جای آن نرنج، فکر معقول بکن که این عالم چنین است، این صفت عالم است، این صفت ده است، و تو باید چنان مرد باشی که بتوانی سراغ عیار را بگیری. منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ تو باید بتوانی بر این تضادها غلبه کنی. نکته بسیار لطیف که جامع غزل 19 است این است که این خزان و چمنی که بیت نهم می‌فرماید، گل و خاری که در بیت نهم می‌فرماید، در متن غزل حضور داشت. مستی در مقابل هوشیاری، اشارت در مقابل نامحرمان، یا اهل بشارت در مقابل نامحرمان، عاشقان در مقابل ملامتگران، و در پایان این گونه می گوید. طریقت در متن خود این ازداد را دارد. شما هنگامی می توانید بر این ازداد غلبه کنید و مسیر را به صحت و سلامت بپیمایید که فکر معقول داشته، و این فکر معقول در بیت هفتم تعریف شد. عقل ایوانه شدن سلسله نشین کو، دل ز ما گوشه گرفت روی دلدار کجاست؟ به هر حال کلیت غزل 19 هم جستجو و جستن منزل یار است، منزلی که در قایت مسیری پر پیچ و خم و پر از تضاد قرار دارد. خوشا به حال آنانی که آرمگه یار را می جویند و در منزل آن مه عاشق کش عیار آرام می گیرند. صادقانه از حق می خواهیم ما را به چنین منزلی رهنمون شد. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای ممنون می‌سپارم.